بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث به اینجا رسید که مرحوم سید رحمت الله علیه در مسئله صلات اونجا فتوا دادن به این که مالک میتواند رجوع بکنه بعد از این که مصلی نمازش رو در خانه او مکان او شروع کرده، رجوع از اجازش بکنه و بگه من دیگه اجازه نمیدم ادامه بدی. و این رجوع رو مرحوم سید فرموده اونجا درسته و این نمازم دیگه ادامش جایز نیست و قصبه و باطله. اما در ما نهنفی بعد الاحرام اگر باز رجوع بکند، در اینکه این رجوع آیا مؤثره یا مؤثر نیست، فرموده فیه و چان. سوال این است که چرا در این و هیچ وجهی هم اختیار و ترجیح نداده، چرا در اینجا مرحوم سید توقف کرده اما در مسئله صلات اونجا فتوا داده به جواز رجوع مالک؟ اینجا مرحوم آقای حکیم قدس سره در کتاب شریف مستمسک می‌فرمان وجه التوقف فی المقام احتمال التمسک به قاعده القرور. می‌فرمایند وجهش این است که عرض می‌کنم که مرحوم سید در اینجا چون احتمال جریان قاعده قروره و این احتمال مانع از جواز رجوع مالکه، روی این جهت سید توقف کرده. خب حالا اینجا باید یک اشاره اجمالی بکنیم به قاعده قرور اولا و ثانیا، ببینیم که اصلا این قاعده غرور ارتباطی به این بحث ما نهنفی در اینجا داره یا نداره. اما قاعده غرور خود مرحوم آقای حکیم می‌فرماید دلیلش دو چیز بیشتر نیست، یکی اجماع، یکی هم یک روایت نبوی مرسله که المغرورو یرجع علی من قره، اون کسی که فریب خورده باید رجوع بکند به اون کسی که او رو فریب داده. یک چنین روایت نبوی داریم، مرسلم هست. ایشون می‌فرمایند قاعده غرور رو ما نمیتونیم به عنوان یکی از قواعد فقهیه بپذیریم، یعنی عنوان قاعده رو که قاعده یعنی اونی که عمومیت داره، یعنی اونی که میشه در جاهای مختلف بهش تمسک کرد. اما میفرماید اینجا قاعده غرور رو ما نمیتونیم به عنوان یک قاعده حساب کنیم چون دلیلی برش نداریم. اجماع احتمال داره که مستند به هم روایت نبوی باشه، اون روایت نبوی هم مرسله، ما دلیلی بر قاعده غرور نداریم. وقتی دلیل نداریم ایشون میفرماین که باید در همون مواردی که فقها به این قاعده عمل کردن ما عمل کنیم. خب این یک نکته ای سوالون در بحث قواعد فقه جاهای دیگه مطرح میشه، مثلا در قاعده لا حرج میگن اونایی که میگن لیست به قاعدتن، میگیم آقا پس این مواردی فقها بر طبق لا حرج فتوا دادن چی؟ میگن فقط ما اکتفا میکنیم به همین مواردی که اصحاب فتوا دادن. تو قاعده قرعه نظیر این مطلب رو میگن. برخی ها قائلن به این که قرعه قاعده نیست که ما بگیم القرعه تو لکل امر مشکل همه جا جریان پیدا کنه. بله، در اون مواردی که فقها طبق قرعه عمل کردن ما هم اکتفا میکنیم به همان موارد. نظیر این مطلب هم در مورد قاعده غرور مرحوم آقای حکیم داره، و بعد از مرحوم آقای حکیم مرحوم آقای خویی هم میفرماین که ان قاعده الغرور لم تثبت على اطلاقها و انما وردت فی موارد خاصه ولا دلیل علیها سوى النبوی المرسل فی الكتب الفقهیه. ایشون میفرماید ما در یه موارد خاص داریم که فقها بر طبق این قاعده غرور عمل کردن، دلیلی که یک قاعده باشه عمومیت داشته باشه ما در مسئله غرور نداریم.
در اون موارد خاص دلیل خاص
داره؟ بله دلیل خاص داره. بله
بعضی اون قاعده یه نفی قرار، یعنی نه هم نبی عن القرار هم به همین قاعده غرور هم تطبیق دادن.
نه النبی عن الغرر غیر از قاعده غروره. نه درست نیست این حرف. به نظر ما ارتباطی بین نه النبی عن الغرر و قاعده غرور نیست.
باب بنای اوغلا رو دلیل دونستن، بعد این روایات باب نکاح رو هم دلیل دونستن برای.
حالا عرض میکنه. عرض میشود که این یک نظر در باب قاعده غرور که افرادی مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی میگن اصلا این قاعده نیست، دلیل نداره. یه موارد خاصی که فقها آمدن بر طبق غرور فتوا دادن ما هم باید اکتفا کنیم به همون موارد خاصه. اما در مقابل این برخی دیگه قائلن به این که نه، قاعده غرور یک قاعده کلیه عامه است و در همه جا جریان پیدا میکنه، از قواعد مسلمه فقهیه هم هست. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در این کتاب القواعد الفقهیه شون ایشون همین نظر رو داره. خود ما هم در کتاب البی یا در جاهای مختلف در بحث مکاسب محرمه چند جا این قاعده رو مورد بحث قرار دادیم. به نظر ما هم اینم یک قاعده عامیه. مثلا ببینید در روایات بیع، روایات بیع دهن متنجس، اونجا تو روایات آمده به و عرض میکنم و بین هو لمن اشترا لیستصبح به، به و بین هو به اون کسی که داری میفروشی، به مشتری بگو که این روغن نجسه تا این روغن رو نره برای خوراکی استفاده کنه، بره برای استصباح روغن چراغ استفاده بکنه. خب ما اونجا گفتیم که از این روایت به خوبی استفاده میکنیم که تقریر حرامه. ببینید آقایون، تقریر، یه تقریری داریم در حکم تکلیفی، یه تقریری داریم الان در حکم وضعی. تقریر در حکم تکلیفی مثل همین روغن نجس رو بفروشه اما مشتری نگه روغن نجسه، یا یک کسی از انسان آب میخواد و آدم میدونه اون مقیده که آب باید آب پاک باشه، یه وقت آدم به یک کافری آب نجس میده هیچی، ولی اون مقید به این است که این آب پاک باشه، اعتماد میکنه بر انسان، ولی انسان هم میاد یه آب نجس به اون میده. عرض میکنم یا به انسان میگه یک آبی بده من تشنمه بخورم، انسان خدای نکرده یه خمری رو برداره به او بده. اینا از موارد تقریر حرامه، منتها تقریر حرامیست که حکم وضعی نداره اما حکم تکلیفی داره. تقریر یعنی نفس فریب دادن حرامه. خب عرض میکنم که حالا در این بحث تقریر برخی به این روایاتی که در باب فتوا آمده من افت الناس به غیر علمن لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیا. کسی که فتوای من غیر علمن بده بدون اینکه دلیل داشته باشه که این حلاله میگه حلاله، دلیل داشته باشه که این حرامه بدون دلیل میگه حرامه، دلیل داشته باشه که واجبه من غیر دلیله میگه واجبه. کسی که فتوای من غیر علم میده لعنته ملائکه الرحمه، ملائکه رحمت او رو لعنت میکنن، ملائکه عذابم او رو لعنت میکنن، یعنی تمام ملائکه او رو لعنت میکنن. ببین چقدر آقا مسئله مهمه. یه وقتی هست که حالا کسی یه کاری رو میپذیره تخصص او رو نداره، این خب کار حرامی هم هست، جایز هم نیست. اصلا واقعا اگر امروز بیان به من بگن آقا تو بیا قاضی بشو، من بلد نیستم قضاوت، بخوام منم قضاوت کنم. به من بگن بیا تو رئیس یه جایی بشو، من بلد نیستم مدیریت کنم، سر از اون کار در نمیارم، ولی باز قبول کنم، اینم جایز نیست. نمیشه گفتش که این یه چیزیست که مثلا خلاف اخلاقه. اگر به انسان یه پستی رو پیشنهاد بکنن بیا تو مجلس شورا، اما دو تا عبارت قانون رو هم بلد نیستم بخونم و معنا بکنم، اما پاشم قبول کنم این مسئولیت و مردم هم من رأی بدن، فکر میکنم با رأی مردم همه چی دیگه درست شد. و اگر من واقعا بلد نیستم، سر از قانون در نمیارم، متون قانونی رو بلد نیستم بخونم، تا چه برسه به این که خودم تأثیرگذار باشم در ایجاد یک قانونی در کشور؟ آیا پذیرش چنین مسئولیتی جایز است یا جایز نیست؟ ما اگر بخوایم طبق مبانی و ضوابط حرف بزنیم این جایز نیست، یعنی خود همین کار یک کار حرامیه، خود این عمل یه عمل حرامیه. حالا علاوه بر این که خب یک امریست که واضحه، نیازی به دلیلم نداره، این است که انسان متصدی یک امری می شود که صلاحیت اون امر رو نداره. حالا یه وقت که بحثایی بود در زمانهای همین در دوران انقلاب خودمون که آقا اگر یه کسی میدونه بهتر از او هست، باز بر اونم باز جایز خودشو مطرح بکنه یا نه؟ خب او ممکن آدم بگه نه مانعی نداره، من میدونم من 70% میتونم در این نمایندگی مجلس موفق باشم، اما فلانی 100% میتونه موفق باشه، ولی بالاخره تا یه حدی از شرایط باشه مانعی نداره. اما از این عرض کنم آقای مهندسی، اما وقتی میدونم که اصلا هیچ این شرط در انسان وجود نداره، پذیرش یک مسئولیت بدون اینکه انسان صلاحیت او رو داشته باشه جایز نیست. بیان به من بگن آقا تو فرمانده جنگ بشو، از جنگ سررشته من ندارم. خود نفس این کار کار درستی نیست، کار حرامیه. یعنی این دیگه لازم نیست که ما بیاییم یه آیه ای رو بیاریم بگیم آقا به این آیه، به این روایت، یه امریست که واضحه، اصلا از اموریست که قیاساتها معها. انسان چیزی که شرطی داره، شرایطی داره و انسان فاقد این شرایطه، بیاد اون مسئولیت رو بخواد بپذیره. حالا ببینید اینا رو ما در دایره حکومت اسلامی داریم بیان میکنیم. اگر حکومت غیر دینی شد ممکنه بگیم حالا اینا یه مقدار عناوینش فرق بکنه، ولی وقتی انسان میخواد یک کاری رو انجام بده، ببینید مثلا فرض کنید حالا اگه بخوایم یه خورده استیناس بکنیم نه استحسان بکنیم، اون کسی که میخواد ولایت بر اولادش داشته باشه همه آقایون میگن باید صلاحیت داشته باشه. اگر یه پدری نه تنها مصلحت اولاد در نظر نمیگیره بلکه خلافش رو در مطرح میکنه، این از ولایت ساقط میشه، این از ولایت ساقط میشه، این نفوذ کلمه دیگه نداره. اینا قرینه میشه. حالا نظیر این موارد مثلا فرض کنید که عرض میشود که در بعضی از موارد میگیم که این عنوان امانت رو داره، امینه، امینم عرض میشود که مثلا حالا احکام برش بار میشه. هر مسئولیتی یک نوع در نظام اسلامی دارم عرض میکنم یک نوعیست از امانت، و انسان باید صلاحیت این امانت داری رو داشته باشه. حالا همینجا بازی فرع فقهی واقع میشه. الان یه خانه ای رو امانت بدن دست من نگه دارم، من بلد نیستم نگه دارم، اینجا قبول این امانت درسته؟ یک طلایی رو، یک مال خیلی معتدم به رو بدیم به یه آدمی که این خودش رو هم نمیتونه نگه داره، آیا پذیرشش برای این شخص درسته یا نه؟ از این موارد میتونیم استیناس کنیم که درست نیست. حالا این خودش بحثیست توی فقه حکومتی و فقه اجتماعی و اینها، بحث مهمی هم هست این و خیلی هم واقعا از چیزهایی که باید در نظام جمهوری اسلامی ما هم یک دروش کار بشه. میان مسئولیت رو میدن به کسی هیچ سررشته از اون نداره. من خوب عرض میشود که یادم هست در بعضی از همین دولتهای گذشته مسئولیت پولی کشور رو در اختیار کسی قرار داده بودن که یک روز کار بانکداری نکرده بوده. خودشون میگفتن، اسنادش هم موجوده. خب اینا حرامه. یعنی اون رئیسی که این کارو میکنه، اون کسی که خودش میاد این مسئولیت رو میپذیره، خب مسلم اینا کار حرامیه. این باید واقعا خیلی تنقیح بشه و بحث بشه. ما نباید حالا فقط اونی که مورد ابتلای خودمون هست، الحمدلله داریم، من عفتن ناس به غیر علمن لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب، ولی قضاوتش همینطوره، فتوا دادنش همینطوره. حتی یک کسی ازش مسئله سوال بکنن، میان از من یه مسئله سوال میکنن، میان آقا مرجع تقلید مثلا فلان آقا نظرش چیه، و منم ندانسته یه چیز رو نقل بکنن، اینم با یه درجه ضعیفتر مشمول همین روایته. آدم چیزی که نمیدونه نباید بگه. این واقعا باید یک اصلی آقایون باشه، یک اصل. در چیزی که تخصص ما نیست وارد نشیم، در چیزی که مربوط به انسان نیست وارد نشیم. واقعا وقتی انسان این رو به عنوان یه قاعده در زندگیش قرار بده، به عنوان یه قاعده کلی که چیزی که به انسان ارتباط نداره، چیزی که انسان اطلاع از او نداره نه اظهار نظر بکنه. خب منتها الان زمانه ما طوری شده که عرض می شود که بعضی از ماها میخوایم تو همه چی دخالت بکنیم. تلویزیون رو باز بکنیم، یه آقایی این هفته راجع به فلسفه داره حرف میزنه، هفته دیگه راجع به اخلاق، هفته بعد فقه، هفته بعد ارتش، هفته بعد سیاست، هفته بعد آمریکا، هفته بعد بابا تو اونی که کار کردی بیا به مردم ارائه بده. من اگر بخوام هر روزی راجع به یه موضوعی حرف بزنم که فقط یه دو تا سه تا کتاب راجع به اون مطالعه کردم، اینا تش برمیگرده به گفتار من غیر علمن و یه نتایج غیر صحیحی داره، خدای نکرده. میخوام اون عرض بکنم این رو به عنوان یک اصلی در زندگی قرار بدیم ما به صورت خیلی کلی، که آقا اونی که نمیدونیم واردش نشیم، اونی که ارتباط به ما نداره واردش نشیم. خب حالا تو این روایت من افتن ناس به غیر علمن، خدا میفرماید که یعنی بر حسب این روایت که روایت از امام باقر صحیح هم است، از امام باقر علیه السلامه، لعنت هم ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. حالا ببینید چرا تو روایت داره لعنت هم ملائکت الرحمه، چون وقتی انسان من غیر علمن حرف میزنه باب رحمت خدا رو میبنده. همینی که امام صادق علیه السلام در اون صحیحه ابی ولا چی فرمود یادتون هست؟ کی از آقایون یادشه صحیحه ابی ولا رو؟ احسنتم. ببینید یک مسئله خیلی عادی که کسی استرش رو، یه سنی به یک شیعه استرش رو اجاره داد برای صبح تا ظهر مثلا به 10 درهم، این استر رو برد ظهر دوباره دنبال کارش رو گرفت، می‌خواست بره طلبی داشت از کسی وصول بکنه، بهش گفتن فلان جاست، رفت فلان جا، اونجا گفتن فلان جاست، هی رفت شد تا شد 15 روز. بعد از 15 روز هم برد استر رو سالم تحویل این مالکش داد. خب اختلافشون شد که خب حالا باید چقدر باید اجرت المثل داده بشه و کرایه داده بشه، رفتن سراغ ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت استر رو سالم آورده؟ گفت بله. گفت همون اجرتی که تا نصف روز قرار داده بودی، الخراجو به زمان، همونو تو استحقاق داری. که خود این شخص، خود این سنی تعجب کرد، آخه خود اون شیعه هم تعجب کرد، خب یعنی چی؟ ولی خب اون سنی گفت خیلی خوب، اگر حکم اینه من حرفی ندارم. تا اون شیعه در ایام حج خدمت امام صادق علیه السلام رسید، قضیه رو برای حضرت نقل کرد، اونجا بود که حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، فرمودن به مثل این فتواست که آسمان نمی باره و زمین نمی روید. یعنی یه فتوای من غیر علمن، یک فتوای من غیر علمن. بعد حضرت فرمود تو باید اجرت المثل این 15 روز رو بری به اون مالک این استر بدی، اونم آمد و داد و اونم بعد ظاهرا شیعه شد. حالا ببینید خیلی مسئله مهمه، ماها خیلی اینا رو سطحی میگیریم، خیلی حلال و زود میگیم حرامه، حرام و زود میگیم حلاله، واجب و غیر واجب و همینطور احکام خدا رو متاسفانه زیر و رو میکنیم، اسمش هم میگذاریم اجتهاد، تندی هم میه تعابیر اصطلاحی درست میکنیم تا فکر میکنیم که خودمون رو قانع بکنیم برای این مسئله. خیلی مسئله سخته. علایال او وقت دنبال روایت داره ولهقه وزر من عمل به فتیا، وزر اون کسانی که به این فتوای من غیر علم عمل کردن گردن این آدم مفتی میفته. حالا اینجا بحثه که آیا از این لحقه و وزر و من عمل به فتیا میشه استفاده قاعده غرور رو کرد؟ غرور در حکم تکلیفی، یعنی بگیم آقا تمام گناهانی که دیگران که میخوان به این فتوا عمل بکنن، الان اگر کسی من غیر علم فتوا بده که موسیقی مطلقا حلال، خب مردم هم بیان همه مرتکب بشن اونا که عمل میکنن به این فتوا. وزر تمام اینها که البته مراد وزر واقعیشه، چون مردم بیچاره جاهلن که به واقع اونا سر این مسئله گناهی نکردن، اما اون وزر واقعی این عمل تمام میفته روی دوشه و برگردن این مفتی. خب اینم یکی از راههاییه که خواستن قاعده غرور رو ازش استفاده کنن. این میشه قاعده غرور. البته اینجا بحثا زیاده، من الان نمیخوام وارد بشم، فقط یک اشاره‌ای دارم عرض میکنم. در باب نکاح اونجام داریم که اگر کسی زنی رو برای مردی قرار بده و تدلیس بکنه، فریب بده این مرد رو، به این مرد بگه این زن این خصوصیات داره، این خصوصیات داره، بعد معلوم میشه نداشته اینها رو، اونجام داره که این مرد رجع علی من قره. اما قاعده غرور در باب معاملات، یعنی در باب احکام وضعیه، منظور احکام وضعیه است، یعنی یه قاعده غروری داریم در باب احکام تکلیفیه، همینی که عرض کردیم، آدم یک آب نجس رو بده دیگری بخوره، فریب بدیم دیگری فکر میکنه آب طاهره اما در واقع نجسه، خب این کار حرامه. قاعده غرور در احکام وضعیه یعنی که حالا اگر کسی در یه معامله دیگری رو فریب داد و دیگری گرفتار یک خسارت مالی شد، این خسارتش رو رجوع بکنه به این کسی که او رو فریب داده، از او بگیرد که ازش مسئله زمان استفاده بشه. المغرور یرجع علی من قره. حالا برای قاعده غرور در حکم تکلیفی مسلم دلیل داریم، قاعده غرور در باب زمانات هم غیر از اجماع و نبوی مرسل مسئله بناء العقلا وجود داره. عقلا مسلم میگن اون کسی که انسان رو المغرور یرجع الی الغار، علی الغار، اون کسی که انسان رو فریب داده باید به او رجوع کنی. یک سیره عقلاییه مسلمه داریم در اینجا که همین سیره عقلایی بنا عقلا رو اگه ما داشتیم نیازی به اون نبوی مرسل و اینها هم نبود، نیازی به اجماع هم نبود. به نظر ما اصل قاعده غرور در وضعیات هم مسلمه.
اگر سیره عقلا و غن بسید چرا با همین کنم اونجا میتونم نمیخوام توجیه بکنم کنم
عقلا نبوده. ابو حنیفه اونجا جمود کرد بر الخراج به زمان و الخراج به زمان رو هم غلط معنا کرد. الخراج به زمان این چند احتمال درش وجود داره، او یک معنای غلطی رو کرد از این الخراج به زمان و جمود بر روایت کرد و این حرف رو زد. خب ببینید که جمود حنفی اصلا این معروفه، حنفی ها و در رأسش هم ابو حنیفه در استدلالاتشون خیلی جمود دارن، اینا بر یک ظاهری، اونم ظاهری که خودشون میفهمن، جمود میکنن و بر طبقش فتوا میدن.
مواردی هم که در تکلیفی
نه، حالا اونا در بحث حکم تکلیفیه، اما در بحث زمان در همون صحیح ابی ولاد همون طوریست که عرض کردم. حالا مراجعه کنید مرحوم شیخ چهار احتمال در مسئله الخراج به زمان در مکاسب مطرح میکنن، اونجا بحثش مفصله.
نسبت به دوم متنجس، نسبت به غیر موجب تکلیفش هم همین بحث مطرحه. اگر روغن نجسی که منفعت غالبیش غیر عکده و استسباب منفعت غالبیش هم باشه، اگر طرف اعلام نکنه این مقبول بازم میتونه، چون میگه آقا من یه روغنی میخواستم که زود منفعت هم باشه.
خیلی خوب، این مبنی برای این است که ما قاعده غرور رو در احکام وضعی هم جاری بدونیم، مبنی برای اینه. مثل آقای خویی و آقای حکیم که میگن در احکام وضعی چنین قاعده ما نداریم، میگن نه دیگه اونجا. ولی اونایی که قاعده غرور رو در احکام وضعی جاری میدونن، در همین مثالی که فرمودید برای زمانش جریان پیدا میکنه. خب حالا بید آقایون، مرحوم آقای حکیم اینجا میفرمان علت توقف مرحوم سید در ما نحنفی این است که در ما نحنفی مجال برای تمسک به قاعده غرور هست. چرا؟ بیان و ذالک. این آقا گفته من پول دیدم برو حج، اینم الان رفته محرم شده، بعد الاحرام هم یک وجوب اتمام میاد گردنش. خب الان اگه برگرده بگه پول من رو بده، خب میشه مغرور. اون مبذول له یسیر و مغرورن و این بازل یسیر و قار را، این میشه قار، اون میشه مغرور. اون وقت چون مغرور میتونه به قار مراجعه کنه، لذا چون این قاعده در اینجا احتمال جریانش هست، از این جهت توقف کرده مرحوم سید. خب این جوابش خیلی روشنه. جوابش این است که قاعده غرور اگر اینجا هم جریان پیدا کنه، منافات با جواز رجوع نداره. قاعده غرور در اینجا مسئله حکم تکلیفی رو، فقط حکم وضعی رو برای ما میاره، یعنی زمان. یعنی اگر گفتیم قاعده غرور اینجا جاریه، مبذول له، یا خیلی خوب تو منو انداختی تو وادی حج، منم الان باید حج رو تمام بکنم، تو مخارج تا آخر رو باید به من بدی، حتی تا برگشت به وطنم رو. اما این بحث زمان که صحیحش هم زمانه، بحث زمان یک بحثیست، بحث مسئله جواز رجوع و عدم جواز رجوع بحث دیگریه. و ما الان میخواییم ببینیم که آیا این بازل هل یجوز له الرجوع تکلیفا ام لا یجوز. حالا اگر گفتیم لا یجوز، خب این رجوع نمی کنه، رجوع هم که نکرد اونم دیگه حجش رو تمام میکنه. اگر گفتیم یجوز و بعد که رجوع کرد میگه خیلی خوب، تو خسارت تو پایان کار رو به من بده، منم مثلا میدید ممکنه اون چی که بذر کرده دو سه برابر اون خسارتی باشه که تو پایان کار باید به او بده، میگه اون این مبذول رو به من بده، من خسارتم به تو میپردازم. پس ببینید بین جریان قاعده غرور که ازش مسئله زمان بازل استفاده میشه و بین مسئله جواز رجوع بازل، منافاتی وجود نداره. چی فرمودی؟
انتظامی بده مناسبه رجوع حتما اینجا ما فریب نده، این کارو نکن. نه اینکه میتونی فریب بدی و میتونی رجوع کنی،
نه ببینید قاعده غرور اینجا میگیم آقا جواز رجوعشو به ادله دیگه درست میکنن آقایون، میگن این هنوز مالکه. وقتی مالک الناس مسلطون میاد میگه تو رجوع کن، اما قاعده غرورم به نفع مبذول له جاری میشه که او ضرر نکنه. چه دلالت التزامی وجود داره؟
صدق فریب و غرور بکنه که جایز نیست.
چرا؟ آخه غرور در حکم تکلیفی عرض نمی کنیم. آقا این مغرور شده من جهت حکم الوضعی زامنه، ولی چرا من جهت تکلیفی رجوع جایز نباشه براش؟ ملازمه وجود نداره اینجا.
اگر گفتیم تقریر حرام هست چطور؟
بله؟ حالا الان عرض میکنم برو. این یک اشکال به مرحوم آقای حکیم. اون وقت اشکال دوم این است که علا فرض این که این قاعده غرور در اینجا جاری بشه، قاعده غرور رو دو تا شرط که یک شرطی است که مشهور برای ذکر میکنن، یه شرطی هم رو آقای خویی مطرح فرموده. شرطی که مشهور برای ذکر میکنن، بله، این است که غرور متوقف بر علم قار و جهل مغرور داره. اصلا غرور کجاست؟ اونجایی که قار علم داره به این که داره مغرور رو فریب میده و مغرور جاهله، در حالی که اینجا اصلا صدق غرور نمی کنه. اینجا یک بذلی رو بازل داره میکنه. خوب اینجا رو دقت کنید آقا، بازل داره یه بذلی میکنه، میگه با این پول من تو برو حج، اونم پولو میگیره شروع میکنه به حج. اینجا چه غروری وجود داره؟ اجازه فرمید. یه تعبیری داره مرحوم آقای حکیم، میفرماد هازا ایقاءون، البذل ایقاءون، ایقاء انشاء بحت لیس فیها حکایتون. این خبری نمیده رو لیس فیها تصدیقون. این نمیگه آقا من تا آخر هستم بر نمیگردم از این بذلم، نه خبریه نه حکایتیه. میگه بذل تو حاضر مال همین. بله، اگر غیر از مسئله بذل بیاد بگه آقا بدون من این که دارم بذل میکنم خیالت راحت باشه، من از بذل خودم بر نمیگردم و این مبذول هم به اعتماد این قول حج شروع بکنه بعد این بیاد برگرده، این میشه غرور. لذا یک چنین حرفی مرحوم آقای حکیم داره، خود ایشون هم داره که آه در قاعده غرور علم قار شرطه، یعنی صدق غرور. حالا داریم رو عرضون صدق غرور باید در اینجا بکنه، در انشاءات محض صدق غرور نمی کنه، حکایت وجود نداره. بله کی صدق غرور میکنه؟ اونجایی که این شخص کنار این بذل یه اضافه هم بگه من بر نمیگردم از این بذلم، تو خیالت راحت باشه، مبذول له هم به اعتماد قول این بازل حج شروع بکنه، حالا بازل بیاد رجوع کنه، میشه این عنوان غرور رو پیدا میکنه. چی فرمود؟
اعتراف ضمنی هست به اثبات روحی که
خب مبنای ماست. حالا کلام اینا رو بگیم، عرض میکنم که اون وقت آی خویی میفرماد غیر از مسئله علم قار قصد ایقاع مغرور در خلاف واقعم باید داشته باشه. میگه غرور از عناوین قصدیه است، باید قصد بکنه. حالا ممکنه یه جای خود اینم نمیدونه بعدن میخواد برگرده، بعدم که برمیگرده این خب ضرر میکنه اون مبذول له، اما قصد چنین چیزی نداشته از اول. مرحوم آقای خویی میگه در باب قاعده غرور غیر از مسئله علم قار قصد ایقاع مغرور در خلاف واقعم عرض بکنم درش معتبره. حالا البته مرحوم والد ما میفرمان ما در این که قاعده غرور از عناوین قصدیه باشه مناقشه ای داریم که در کتاب قواعد فقهیشون فرمودن، این رو انشالله شنبه عرض میکنیم. هفته آینده انشالله شنبه و یک شنبه درس هست، از دوشنبه به عنوان ایام فاطمیه تعطیله. و صلی الله علی محمد و آله.